أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. توفیق است به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریف یونس را بازگو میکنیم و اون چرا که الان خدمت عزیزان تلاوت شد آیه شماره 62 و دو آیه بعد از آن است که انشاءالله امشب در ادامه مباحث محضر مبارکتون تقدیم خواهد شد. ملاحظه فرمودید که حضرت پروردگار اشاره فرمود که فضل و رحمتش شامل حال انسان هاست و آدمیان باید به سبب فضل و رحمت خداوند به نهایت شادمانی و سرور و فرح برسند و حسن استفاده رو از فضل و رحمت خداوند داشته باشند. اما گروهی چنین عمل نکردند. حال روز اونها رو خوندیم. آمدند و تصرف در دین خدا کردند، در حکم الهی کردند. نپذیرفتند قانون خدا را که ان الحکم الا لله. کسی که وجود انسان رو ساخته است، بافته است، حق از اوست، از آن اوست که حکم کند و وجود آدمی رو بر اساس اون فطرتی که نهاده است در اون اداره کنه در بستر دین و شریعت. نپذیرفتند، تصرف کردند، جابجا کردند، افتراء بر خدا بستند، دروغ گفتند، کذب گفتند، از توهم و ظن و گمانشون متاسفانه سوء استفاده کردند که خواندیم. و در این حال فرمود بدانید که آن به آن خدا در هر شرایطی گواه و حاضر بر حال همگان شما و دیگران است، که این پایان مطلب دیشب بود. حالا اینجا علا آغاز آیه شریفه با حرف تنبیه و هشدار، علا به معنای آگاه باشید، به پارسی ما زنهار، علا به راستی که اولیاء خدا نه خوفی بر آنان است و نه حزنی بر ایشان. یعنی در قبال اون جماعت و گروهی که از فضل و رحمت الهی به در رفتند و حکم و قانون خدا رو نپذیرفتند، اما گروه دیگری آمدن نقطه مقابل اینها، اون چنان مشتاقانه به سوی حضرت حق آمدند و پیوستند که نام اینها شد اولیاء الله، ولی الله، و به مقام شامخ و بلندی رسیدن که شرح اون رو الان خدمت دوستان عزیز بنابر آیات شریف بازگو خواهیم کرد. پس بنابراین اون چه الان می‌خوانیم نقطه مقابل گروه دیشب است. اونها که به کجراه رفتن، نقطه مقابل جماعتی که به ثواب و حقیقت رسیدند و کامیاب شدند در دنیا و آخرت. فرمود الا ان اولیاء الله، بدانید که اولیاء خدا نه خوفی دارند و نه حزنی. سه تا کلمه اینجا داریم. یکی اولیاء الله. اولیاء جمع چیست؟ ولی. اولیاء الله مفرد اون میشه ولی الله. پس یه کلمه ولی داریم، یه واژه خوف، یه کلمه حزن. ابتداعا طبق معمول این سه کلمه رو من خدمت دوستان توضیح میدم، بعد برمیگردیم به آیه تطبیق میکنیم معانی کلمات رو در آیات و انشاءالله مفهوم و پیام آیه رو با هم دریافت. فرمود بدانید که به درستی اولیاء خدا، کلمه اولیاء جمع ولی اشاره شد، از ماده ولایت و ولایت می آید، فرقی نمی کنه. این کلمه رو با کسره بخوانید یا با فتحه بخوانید در لغت عرب یکیست، یعنی تفاوتی بین معنای ولایت و ولایت نیست، هر دو یک معنا دارن. کلمه ولایت و ولایت باز ریشه اولیه اون ولیه، واو لام یه، ولی. ولی در لغت عرب به معنای قرب و نزدیکی است. وقتی دو شی، دو چیز به هم کاملا نزدیک میشن اما فی غایت القرب، در نهایت نزدیکی، به گونه ای که بین این دو حاجز و مانعی نیست، یعنی هنگامی که دو شی به هم نزدیک میشن، دو چیز به هم نزدیک میشن، دو کس به هم نزدیک میشن که بین اینها هیچ فاصله و حجابی نیست، این رو ولایت میگویند. پس در اصل کلمه ولایت و ولی قرب وجود دارد. این یک. خب حالا نسبت به ذات حضرت پروردگار هم همین گفته می شود، یعنی ولایت الله یعنی القرب الی الله، نزدیکی به خداوند به گونه ای که هیچ امری به هیچ نکته ای فاصله بین انسان و خدا ایجاد نکند. کار داریم، هنوز داریم تو لغت بحث می کنیم خدمت دوستان. اما انگیزه این ولایت و این نزدیکی و قرب سه چیز میتواند باشد. لذا به کتاب لغت که مراجعه میکنید میگن ولایت این سه معنا رو داره. ولایت به معنای قربه، اینها انگیزه های ولایته. اما در لغت اینها رو به عنوان معانی ولایت گاه میبینید مطرح میشه که حالا شاید دقت علمی کافی نشده باشه در اینجا. یعنی این نزدیکی سه جهت ممکنه داشته باشه. گاه کسی به کسی نزدیک میشود به خاطر دوستی و محبت، نزدیک به یک کسی میشه که محبتش رو ابراز کند. گاه به خاطر یاری و نصرت، یاری دادن است. گاه به خاطر اداره کردن و تدبیر امر کسی است. به همین خاطر میگیم ولایت یا به معنای محبت است، یا به معنای نصرت است، یا به معنای تولی و سرپرستی است. خوب دقت فرمودید ریشه کار رو، قدم به قدم اومدیم جلو. این نسبت ولایت. پس ولایت به معنای قرب است. ولی الله اون کسی که به خدا نزدیک می شود به گونه ای که هیچ چیز بین او و خدا فاصله نمی افکند. میریم تو آیه باز به دقت بررسی می کنیم. این نسبت به کلمه ولایت. واژه خوف و حزن. خوف یعنی چه؟ یعنی دلنگرانی، اضطراب، ترس. حزن یعنی چه؟ یعنی اندوه جانکاه، اندوهی که وجود انسان رو می پوشاند و انسان رو دچار پریشان حالی می کند، خواب رو از چشم انسان می برد. اما با این فرق، اگر شما در زندگی مسائلی داشتید، دلنگرانی هایی داشتید، اندوه و غمهایی دارید که از گذشته زندگی شماست، مربوط به دیروزه، دیروزهاست، سالها و ماهاست، به این حزن گفته می شه. اما اگر دلنگرانی و ترسی دارید که به خاطر انتظار از فردا و فرداهاست، نام این خوف است. پس خوف یعنی ترس و اضطراب و دلنگرانی که نسبت به آینده است. نمیدانیم چی میشه، من نگرانم که آیا فردا این مطالبات ما درست میشه یا نه، آیا این پاسخ داده میشه یا نه، آیا عزیز من خوب میشه یا نه، این بیمار درمان میشود، این مشکل حل میشود، آیا فردا این حادثه برای من پیش نمیاد، این شکست اقتصادی و مالی پیش نمیاد. تمام اینا میشن خوف. همه اینها خوف است. اینه که دیروز چه اتفاقی افتاده است، گران خریدیم، ارزان فروختیم، چه شد، چرا چنان شد، این اندوه و این مسائلی که قبلا با ما بوده است و ادامه داره تا الان و ذهن ما و قلب ما رو مشغول کرده است، میشه حزن. و اگر دقت کنید بخش زیادی از زندگی انسانها و عمر انسانها به چی میگذره؟ یا به حزن میگذرند یا به خوف میگذرند. بسیاری از تمام و انرژی انسان ها به استعدادشون یا صرف این میشه که فردا چه خواهد شد، دلنگران و مضطرب آنند، یا اینکه دیروز چه شده است و حزن و اندوه اون رو دارند. این میشه خوف و حزن. پس من واژگان آیه رو خدمت عزیزان گفتم. حالا برگردیم به آیه شریفه و فهم کنیم معنای کریمه مبارکه رو. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا یحزنون. بندگان خدا، مخاطبان قرآن، بدانید که اولیاء خدا نه خوف دارند اینها از این جنس خوف ها و نه اینها حزن دارن، نه نسبت به گذشته نه نسبت به آینده، با توضیحی که دادیم. اما اینکه فرمود خداوند سبحان اولیاء الله و گفتیم ولی الله، معنای لغوی رو گفتم. ابتداعا ولی الله یعنی اون کسی که به خدا نزدیک می شود عزیزان، و بین او و بین حضرت حق هیچ چیز فاصله نمی شه، نه زن، نه شوهر، نه فرزند، نه جاه، نه مقام، نه پست، نه مال، نه ثروت، هیچ چیز، نه جان، نه تن. هنگامی که انسان به جایی رسید که بین او و بین خداوند سبحان هیچی نمیتونه فاصله ایجاد کند، نه دلبستگی های مادی، نه تعلقات دنیوی، هنگامی که انسان به جایی رسید که تمام این حجاب ها رو بین خودش و بین حضرت دوست از میان برداشت و میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، وقتی به جایی رسید که این حائل و حجاب رو برداشت، این انسان به مقام ولایت الهی رسیده است. این رو میگیم ما در عرف قرآن و در کلام الهی ولی الله، یعنی نزدیک شده است به خداوند. خب این نزدیکی به خدا یعنی چی؟ یعنی نزدیکی به امر و فرمان الهی، نزدیکی به رضا و مرضات خداوند و خواسته ها و آنچه خوشنودی ذات حق در آن است. کاملا نزدیک شده و هیچی مانعش نمیشه در این نزدیکی به خداوند سبحان. حالا انگیزه های این نزدیکی که معنای سگانه ولایت بود پیاده میشه اینجا. یعنی هنگامی که انسان نزدیک میشه به خدا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ان الذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان آوردن به لحاظ محبت و به لحاظ عشق ورزی شدیدترین محبت رو به ذات حق دارن. اینا کسانی هستند که میگن خدایا عاشقم، عاشقترم کن. ولی الله کسی است که شیدای خداست. ولی الله کسی است که عشق الهی در وجود او و محبت خداوندی در جان او می جوشد و آن به آن نزدیک میشه به خداوند برای این ابراز محبت و عشق ورزی به حضرت پروردگار. الهی زدنی فی تحیرا، از زبان نبی مکرم می خوانید که پیامبر می گوید خدایا زدنی فی تحیرا، این مقام تحیر خودباختگی و این مهرورزی من رو به خودت آن با آن از تو می خواهم فزون تر کن. ولی الله کسی که دم به دم به خدا نزدیک میشه به خاطر محبت به ذات حق. دو، به خاطر نصرت، برای یاری خدا نزدیک میشه به خداوند. مگر خدا نیاز به یاری ما دارد؟ خیر. اما ان تنصر الله ینصر کن، تو کلامش میگه خدا رو یاری کنید تا یاریتون کند. مراد از نصرت خدا یعنی نصرت دین خدا، مراد از نصرت و یاری خدا یعنی نصرت و یاری اولیاء خدا و بندگان خدا. به خدا نزدیک میشد ولی الله برای اینکه دین خدا را یاری کند، برای اینکه بندگان خدا را نصرت بدهد و یاری کند. دو، سوم، ولی الله یعنی اون کسی که به خدا نزدیک میشه، بین خودش و خدا فاصله ای نمیگذارد، برای اون که خدا تولی امرش کنه، یعنی برای اینکه امورش رو به که بسپارد؟ به خدا بسپارد و بگوید به تو داده ام هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. خدایا تو ولی منی، من ولی تو. یعنی چه؟ من ولی تو هم به معنای مفعولی، یعنی من اومدم که ولایتم رو به تو بسپارم. تو ولی منی به معنای فاعلی، یعنی تو الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خدایا من اختیارم رو به تو دادم، امرم رو به تو سپاردم، تو ولی منی، سرپرست منی، اداره کننده امر و کار منی. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و یتولى الصالحین، خداوند تولی میکند، اداره میکند و تدبیر میکند امر و کار اولیاء خودش رو. پس ولی الله رو الان دونستیم یعنی چه؟ انسانی که بین خودش و خدا فاصله ایجاد نمیکند، به خدا نزدیک می شود، حجاب ها رو بر می دارد، نمی گذاره نه جان، نه مال، نه ثروت، نه مقام، نه شهوت، هیچی بین او و خدا فاصله ایجاد نکند. به عشق الهی، به نصرت دین الهی و به این که بیاد اختیارش رو به خدا بسپارد، به خدا تدبیر امر و زندگی او کند، به ذات حق نزدیک میشه. از اون طرف کسی که ولی الله میشه، خدا ولی او میشه. یعنی باز خداوند هم در محبت به این بنده، من به جرأت میگم به هیچ باکی هم ندارم، خداوند در محبت به این بنده میشه تابد. خدا میشه تابد در محبت کردن به بنده‌ای که به او نزدیک شده است. سند میخواید؟ آیات شریفه قرآن، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما دوست می‌دارید و ادعا می‌کنید که می‌خواید دوستدار خدا باشید و محبت خدا در جانتون بیاید، بیایید تبعیت از من پیامبر بکنید، یحببکم الله، بعد خدا عاشق و شیدا و محب شما می‌شود. یعنی می‌بینید من به توی محترم عاشق‌ترم. باز محبت عشق از معشوق اول سرزند تا با عاشق جلوه‌ای دیگر کند. یعنی خدا هم به این انسان و به این کسی که اختیارش رو به او سپارده است نزدیک میشه برای محبت. خداوند نصرت میده و یاری میده، نزدیک میشه به این بندش برای نصرت و یاری دادنش. بعد انتنصر الله ینصرکم، خدا نصرت میکند. سوم، خداوند این کسی که آمده است و ولایتش رو به خدا سپارده است، خدا به او نزدیک میشود که ولی او باشد، اداره کننده امر او باشد. همین بستهی که خدمت دوستان الان از اول بحث گفتم تا الان کافیه بار ما رو ببندد عزیزان. و اگه متوجه باشیم همین مطالب رو، اصلا قصه زندگی و حیاتمون جور دیگری در این کره خواهد شد و در این چهار سباه دنیا. فرمود الا ان اولیاء الله. پس بنابراین اگر به کسی میگید ولی الله، یعنی کسی که شیدای خداست، ناصر دین خداست، مطیع امر الهی است، برای رضای او زندگی میکند و نفس میکشد، به سوی او حرکت میکند، حجابهای بین خودش و خدا رو بر میدارد، اختیارش رو به خدا سپارده است، خدا اختیار و تدبیر امر او میکند، اداره میکند او را، یاری میدهد او را، محبت به او میکند ذات حق. این میشه معنای ولی الله. خب الا ان اولیاء الله، بدونید اگر کسی اومد ولی خدا شد، و از اون طرف همینجا عرض میکنم خدمت دوستان، ولی الله در قرآن و اولیاء الله نقطه مقابل چی هن؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ادامه شو بخونید. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. یا انسان ولی الله هست در دنیا، یا ولی شیطان، یا اولیاء اللهیم یا اولیاء و شیطان، اولیاء و طاغوت. یا انسان به طاغوت و شیطان نزدیک میشه، اختیارش رو به شیطان میسپارد، شیطان هم به اون نزدیک میشه، تولی کارش میکند، شیطان میخواد اداره کارش بکند یا خدا اداره کارش بکند. این هم تقابل و ضدیتی است که این دو مفهوم با هم دارن. حالا فرمود بدونید الا ان اولیاء الله، این اولیاء خدا که این حقیقت وجودی اینهاست، به جایی میرسد زندگی اونها که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینها نه خوف دارن نه حزن دارن. معنی خوف و حزن رو گفتیم، استراب ها، دلنگری های دیروز، حزن، فردا، خوف. اما اینجا یک دقتی داره، یه داخل پرانتزی داریم و اون اینه، ما دو جور خوف و حزن داریم، ما دو گونه خوف و حزن داریم عزیزان. گاه یه خوف هایی است، یه ترس هایی است در وجود انسان که مربوط به تن میشه، مربوط به دنیا میشه، مربوط به رابطه بین ما و زندگی دنیا خواهد شد. گاه نه، ما یه خوف هایی داریم، یه حزن هایی داریم که ربطی به دنیا ندارد، ربطی به تن ندارد، جایگاه او جان است، بین ما و دنیا نیست، بین ما و حضرت جانان است، بین ما و ذات حق است، در ارتباط ما با حضرت اوست. این دومی بسیار ناب، بسیار عالی، اگر نباشه ما ولی الله نمیشیم، به جایی نمیرسیم. این همون خوفی است که ولی من خوف مقام ربهی جنتان.
اگر کسی خوف جایگاه و عظمت خدا رو داشته باشد، دو بهشت و جنت خدا به او میدهد، نه یک جنت. پس این خیلی خوف خوبیه. آیه نور رو میخونید، الله نور و سماوات و الارض، با تمام عظمت و شکوهمندی که این آیه داره، که به نظر من جزو پنج آیه اول قرآن در عظمت و جلالت، الله نور و سماوات و الارض. بعد میخونید میخونید ادامه میدید، میایید آیه بعدیش، میرسد به جایی که در این بیوت و منازلی که خدا اجازه رفعت و بلندای نام و یادش رو داده است، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، انسان‌های وارسته‌ای هستند که هیچ دغدغه زندگی دنیا اینها رو از ذکر و یاد الهی باز نمی‌دارد، اما یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، اما اینها چه خوفی دارند، چه دلنگرانی و اضطرابی دارند از فردا این که بسیار سنگین و عالمی به نام عالم قیامت که پیش روی انسان هاست. این خوف بده یا خوب؟ این حال روز اولیاء الله هست. یه خوف ها و دلنگرانی داریم که ربطی به امور دنیایی و رابطه ما با دنیا نداره، بلکه این مربوط به رابطه ما با خداست. این خوف باید باشد که انسان ولی الله بشه. ما یه حزن‌هایی داریم که مربوط به مسائل دنیوی نیست، بلکه این از اون حزن‌هاییست که امیرالمؤمنین وقتی سیمای متقین رو ترسیم میکند و حال روز اهل تقوا رو میگه، اولین ویژگیشون میگه قلوبهم محزونه، حاجاتهم خفیفه، انفسهم عفیفه، شرورهم مأمونه. متقین کسانی هستند که یه حزنی تو قلب اینهاست. شر اینها رو مردم نمیبینند، خیر اینها رو مردم میبینند. اینا حاجات کمی و انتظارات کمی از دیگران دارند. عجیب حال هوایی دارن این اهل تقوا. خطبه متقین نهج البلاغه، یه وقتی خدمت دوستان عزیز در ایام فاطمیه در مسجد النبی این خطبه رو من شهر کردم خدمت دوستان، یه وقتی در همین جا منظر مبارکتون اصفهان، و بعد هم با نوشتنها با تکمیل و غیره کتاب گلبانگ راهی 500 صفحه شرح این خطبه متقین امیرالمومنین رو نوشتیم و ارائه شد و چاپ‌های مکرر و متعدد شده از این کتاب. ما یه حزن‌هایی داریم عزیزان که اینها لازم است. این حزن بین ما و خدا هست. این حزن اینه که از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیر هم مرد و زن نالیده اند، سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم منز درد اشتیاق. این حزن دوری انسان از سرمنشه خیشه. این حزن انسان نسبت به بندگان خداست، به دوستان خداست، به اولیاء خداست. این حزن تو وجود انسان لازم، ضروری و قطعی است. توجه دارید؟ پس ما یه حزن و خوفی داریم که این باید باشه تو وجودمون. اینی که اینجا قرآن میگه چیز دیگه ایه. الا ان اولیاء الله، این اولیاء الله و ولی اللهی که تعریف کردیم و شناختیم، کسانی هستند که نه خوف دارن نه حزن. این کدوم خوف و حزن است؟ خوف ها و حزنه هایی که از دنیاست، از نفس برمیخیزد، از تأملات دنیوی و رابطه بین انسان و دنیا برمیخیزد، همون هایی که اشاره کردم. حزن داره که چرا این خانه را ارزون فروخت سال قبل، حالا گرون شده است. حزن دارد که چرا عزیزش اینطوری شد مثلا، چرا این صدمه رو خورد، چرا این زیان رو خورد. دلنگران این که فردا اوضاعش مالیش چه میشه، دلنگران اینه که فردا این بیماری چه میشه، دلنگران اینه که فردا این عزیزش ممکن است فوت کند بمیرد. یعنی این خوف و حزن‌ها و تأثرات و دلنگرانی‌هایی که مربوط به رابطه بین ما و دنیاست. قرآن فرمود الا، آگاه باشید انسان ها، هشدار، زنهار، کسانی که به مقام ولایت الهی میرسن اختیارشون رو به خدا میدن، میشن ولی الله، خدا اداره امرشون میکند، هیچ جنسی از این حزن و خوف در وجود اونها دیده نمیشود. اینها نه دغدغه فردای از جنس دغدغه های مردمی مادی رو دارن، نه دلنگرانی و حزنی از دیروزشون دارن. خداوند از صفحه جان و دلشون تمام این دغدغه ها رو بر می دارد. حالا چطور بر می دارد؟ باز لابلای مطلب انشاءالله می رسیم و عرض می کنم. خب حالا برای این که این اولیاء الله رو بهتر بشناسیم، روش قرآن همیشه اینه. وقتی حضرت باهی تعالی می فرماد قد افلح المؤمنون، بعد شروع میکنه توضیح میده که مؤمن کیه. الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون و الذین هم لزکات فاعلون و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. یک یک شروع میکنه توصیفشون میکند. یعنی قرآن وقتی یک کسی چیزی رو میگه صفاتش رو و ویژگی ها رو معرفی میکند. اینجا فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بعد میخواید بدونید اولیاء الله کیه که شما هم از اونها بشید؟ الذین اولیاء الله کسانی هستند. الذین آمنوا دو ویژگی دارند. الذین آمنوا و کانوا یتقون. اولیاء خدا کسانی هستند که یک مؤمنند، ایمان آوردند. دوم کانوا یتقون. حالا این عبارت یه عبارت جامع پرمحتوایی است که با توضیح بدم خدمت دوستان، اما اون رؤوس کلیش اول بگم. اولیاء الله اولین ویژگیشون آن است که اینها ایمان دارند. ایمان یعنی چیست؟ عقد القلب. ایمان یه امر قلبی است. عقد یعنی گره، یعنی گره خوردن جان و قلب انسان به یه حقایقی، چیزی که از آن تعبیر به باور و اعتقاد راسخ و مستحکم میکنیم. این میشه ایمان. حالا ایمان به چه چیزی؟ ایمان آوردن، ان الذین آمنو، این ایمان به چه؟ در قرآن وقتی نگاه میکنید، وقتی دل انسان گره میخورد و انسان باورمند و مستحکم به پنج چیز میشه، این انسان رو قرآن میگه مؤمن. یک، به ذات حق، به حقیقت حضرت پروردگار، اسماء و صفات و افعال و وجود حضرت سبحانی، به خداوند سبحان. یک، ایمان بالله. دو، بالیوم الاخر، ایمان به جهان آخرت و پذیرفتن این که گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. ایمان به جهان آخرت و باور قطعی و قلبی و بالآخرت هم یوقنون. این دو. سوم، ایمان به رسولان الهی، به رسوله، ایمان به فرستادگان و پیامبران الهی. چهارم، ایمان به کتبه، به مجموعه وحی که خدا برای زندگی و سامان دادن به حیات بشری فرستاده است. چهارم، ایمان به عالم غیب که نماد اون ملائکه اند و ملائکته. پنج تا رکن برای ایمان داریم ما. در قرآن پنج چیزه که متعلق ایمان است به اصطلاح علمی. فرمود الذین آمنوا، کسانی که جان و دلشون گره خورده است، باور وجودی اینها به ذات حق است، به فردای قیامت است، به عالم غیب است، به وحی و تنزیل و کتب آسمانی است، به رسولان و پیامبران الهی است، از آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی. الذین آمنوا. یک. ویژگی دوم اولیاء الله که میشن به اون مقام بلند و عالی میرسن که این خوف و حزن میره از وجودشون، و کانو یتقون. عرض کردم این توضیح میخوادم، اما اجازه فرمایید اون جوهرش رو بگم. اول، یک، ایمان. دو، تقوا. این دو تاست انسان میشه ولی الله. تقوا به چه معنا؟ این چیه مراد از تقوا اینجا؟ با یه توضیح مختصر، ایمان با تمام عظمت و بلندی، با تمام شکوهی که ایمان داره، با تمام این که قد افلح المؤمنون. اما مسئله اینه، اگر کسی ادعای ایمان کند و بگوید مؤمنم، انا المؤمن، ما میتونیم بپذیریم ایمان او را؟ بگوید من به مقدار اقیانوس آرام ایمان در دل و جانم وجود داره، بگه من به مقدار هیمالیا ایمان استوار دارم، کی میتونه ایمان کسی رو بپذیرد؟ قابل قبول نیست برای ما. گرز چشم آیی پس چونی تو خوش، گر که ناف آهویی کو بوی مشت، گر که می آهیز گلزار جنان، دسته گل کو برای ارمغان. اگر کسی ادعای ایمان کند و بگوید مؤمنم، باید نشان بده ایمانش را. یعنی ایمان زمانی ایمان است که در مقام عمل، در رفتار، در گفتار، در زندگی، به تعبیر امروزمون در سبک زندگی من و تعاملات فردی و اجتماعی من و در تمام حیات من ایمان خودش رو نشان بده. اگر دیدید عزیزان از چنین کسی، ایمان را بپذیرید. اگر ندیدید نپذیرید. محکم استوار. ایمان حقیقتی است که باید دیده بشه، نه ادعا بشه. اگر کسی ادعای ایمان کند کفر چون منی گزاف آسان نبود، محکم تر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چون من یکی اون هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود، این ادعاست. باید نشون بده این ادعا رو. به همین خاطر همیشه در قرآن بعد از این که ایمان رو میبینید، شما چه واژه‌ای رو میبینید؟ عمل رو میبینید. کدوم عمل رو؟ عمل صالح را. الا الذين آمنوا و عمل الصالحات. یعنی ایمان باید در مقام عمل محقق بشه و دیده بشه. حالا اینجا خداوند سبحان در نشانه اولیاء الله بعد از این که ایمانشون رو فرمود، واژه‌ای رو مطرح کرد که حقیقت عملی و عینی ایمان در زیباترین شکل در قرآن در این واژه دیده می شود و اون واژه نیست مگر تقوا. تقوا یعنی چی؟ یعنی سبک زندگی مبتنی بر ایمان. اگر کسی سبک زندگیش مبتنی بر ایمان باشد و نشان دهنده ایمان باشد، این انسان رو باید گفت متقی. یعنی روش زندگی او، تعاملات اجتماعی او، تعاملات فردی او، همه نشان دهنده حقیقت ایمان اوست. اینو میگیم تقوا، این کلیتش. حالا وقتی ریزش میکنیم دیگه در جای خودش گفتیم. تقوا یعنی انسان بعد از ایمان آوردن به جایی میرسد، به این حقیقت میرسه که صد هزاران دام و دانه ای خدا، ما چون مرغان ضعیف و بی‌نوا، متوجه میشه که در زندگی تهدیدات بسیاری دارد. دم به دم خطر وجود انسان رو در درون، از درون این نفس و در برون تهدید میکند. بعد میاد به پناه ایمان، میگه خدایا شیوه زندگی که من رو حفظ میکنه از همه مخاطرات درونی و از تمام آسیبهای بیرونی به من تعلیم بده. این میشه تقوا. بعد شروع میکند بر اساس اون زندگی کردن و خطرات را وقایه میکند. وقایه یعنی چی؟ یعنی حفظ کردن و به کناری زدن. بعد شروع میکنه آسیبها را از وجودش دور کردن. بعد خودش رو حفظ میکند. بزرگترین خطری که انسان رو تهدید میکند کفر. میشه تقوای از کفر. خودش رو حفظ میکند در قبال شرک، تقوای از شرک. سومین خطری که انسان رو تهدید میکند اسیان، اسیان و تمرد و نافرمانی خداوند. میشه تقوای از اسیان و معصیت. خودش رو حفظ میکند از این. چهارم تقوای از هر آنچه ناپسند الهی است و هر آنچه مکروه است. من دارم آساسته مراتب تقوا را خدمت دوستان دارم میگم. در حقیقت خودش رو حفظ میکند از هر آنچه ناپسند ذات حق است. میشه تقوای از هر آنچه مکروه الهی است. اوج بالاتری هم داره. بله، انسان مؤمن هنگامی که روش زندگی او بگونه ایست که جز خدا در زندگی او دیده نمی شود، میرسه به بالاترین مراتبی که این تقوا رو میگیم تقوای خاص الخاص. دیگه اون تقوای از ما سوى الله، از هر آنچه جز خداست، خودش رو حفظ میکنه. این شد تقوا. پس تقوا شد سبک زندگی بر اساس ایمان. فرمود اولیاء خدا کسانی هستند که الذین آمنوا و کانوا یتقون. فقط با من یه مساعدت بکنید، یه همفکری بکنید با تمام وجود ششدانگ. اجازه بدید این نکته ادبی رو بگم و این لذت رو ببریم از آیه شریفه و نگذرم. و اون اینه که در کلام عرب هنگامی که میخوان یک ماضی استمراری رو بیارن بکشن تا زمان حال و یک استمرار و دوام رو بگن به شکل کامل و کلی، یه ترکیب فعل مضارع به کار میبرن، یه ماضی از مصدر کانه و کینونت. یعنی اگر یه کسی یه حرفی رو گفته میگن فلانون، مثلا یه حرفی رو میگه میگن مثلا فلانون یقول و کذا، این حرف رو گفت. اما اگر بخوان بگن یه کسی همواره متصل از دیروز گفته الان میگه هنوزم داره میگه، دیگه نمیگن فلانون یقول و کذا، میگن و کان رسول الله یقول. و پیامبر همواره میگفت. یک کانه با یک فعل چی؟ مضارع. این میشه استمرار، دوام، پیوستگی. حالا دقت کنید. الذین آمنوا و کانوا یتقون. یه فعل کانه میبینید، یک مضارع از ماده تقوا یتقون. یعنی چه؟ اولیاء الله کسانی هستند که به مقام ایمان میرسند. اما تو این ایمانشون و نشان دادن این ایمان که تقواست، چه دارند؟ پیوستگی. استمرار، دوام، اوج، تالی، ترقی. عزیزان من، دو راز در اینجا نهفته است که تمام راز رسیدن به اون مقام زیبای دلنشین ولی اللهی تو این دو کلمه نهفته. یک این که آمدی بسیار عالی، خوش آمدی، گفتیم اشهد ان لا اله الا الله، ایمان به اون پنج نکته آوردیم، جانمون مملو و از ایمان شده انشاءالله، شروع کردیم به عمل. اما نمیشه، این کافی نیست. یا ایها الذین آمنو، آمنو، کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. با ما که ایمان داریم، که ما که آمنویم، یعنی چی ایمان بیارید؟ یعنی کسانی که ایمان آوردید در جا نزنید تو ایمانتون. اگر ایمان امسالتون با سال قبلتون، اگر ایمان الانتون با ماه قبلتون یکی باشد، به مقام ولی اللهی نمیرسید، بلکه باید آن با آن در ایمان رشد کنی. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. مؤمنان واقعی کسانی هستند که نام خدا که برده می شود شیدا می شن. آیات الهی رو که برخورد می کنند آن به آن به ایمانشون افسوده می شود و زیادت پیدا می کنند و به اوج می رسند. پس آمنو، اما این ایمان نمی تونه متوقف باشه، بلکه ما تو ایمان عزیزان باید چی باشیم؟ به تعبیر صاحب ایام و شهادت ایام، سابقو. آقا مردم تو دنیای ما تو چی مسابقه میدن؟ تو پول و ثروت و مقام و این مسائل. سید و شهدا فرمود سابقو فی المکارم، مسابقه بدید با هم، اما در مکارم، در فضیلت ها، در ایمان کورس ببندید با هم تو زندگی، اوج بگیرید، بیاد جلو حرکت کنید. ضاعف الله بهی کل قدات عطشی، آن به آن عطشتون بیشتر باشه، در ایمان بیشتر، فهم بیشتر، معرفت بیشتر، تقوای بیشتر و اوج گرفتن. این یک نکته مهمی که از عبارت استفاده میشه. اولیاء الله ایمان آوردن، اما تو ایمانشون متوقف نیستن، بلکه ایمانشون رو کار میکنن، تلاش میکنن. بابا ما چقدر کار میکنیم برای اینکه رشد مادی داشته باشیم و امثال اینها، عمده ی انسانها، اما سوراخ دعا رو گم میکنیم اگر اصل رو ول کنیم، اگر نرسیده باشد به اون که انسان اون رشد رو نداشته باشه، اون شکوفایی، پله پله بالا آمدن در ایمان تو وجودش نباشه و نگاه کنه ببینه داره در جا میزنه. بالاخره این یک نکته. دوم عزیز من، تو هر رشته ای که بگید، تو هر فنی که بگید، الان این بازی های پارالمپیک آسیایی امروز تموم شد و تیم مجموعه جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ این بازی ها به مقام سوم رسیدن و واقعا شاهکار کردن، پنجاه و یک تا مدال طلا و رکورد های عالی و عرض به خدمتون فوق العاده. مثال ورزشی میزنم خدمت دوستان عزیز. ببینید، یک ورزشکار اگر تمرین، آمادگی و مهیا بودن خودش رو به شکل آن به آن و هر روز و مستمر نداشته باشه، بدنش تو فرم نیست، افت میکنه و آمادگی شرکت در مسابقات را ندارد، به جایی هم نمیرسه. ما خیلی از نام ها داشتیم، قهرمان هایی داشتیم، اینا تو مشاهای مختلف وزنه‌برداری، کشتی، غیره، در سطوح بالا در حد المپیک ظاهر شدن، اما بعد ندیدیمشون، محو شدن. اینا نموندن تو صحنه، نتونستن خودشونو تو فرم نگه دارن، نیومدن آماده باشن. یه وقتی که از این قهرمانان ملی ما میگفتی که من روزی هر روز 35 تن، دقت کنید، 35 تن هارتل میزنم، 35 تن وزنه بالا پایین میکنم، تا بعد بتونه به سینش مدال المپیک رو بزنه، بگه یا ابوالفضل، و بالاخره اون وزنش رو بزنه و چنین کاری بکنه و رکورد دنیا رو بزنه. یعنی میخوام بگم یک قهرمان، یک ورزشکار، وقتی قهرمان و ورزشکار میمونه که تمرینش و کارش چی باشه؟ استمراری، مستمر باشه. از خودم میگم، یعنی یه کسی که در وادی علم، یه معلم، یه استاد، یه کسی که میخواد تو این وادی باشه تو میدان علم، اگر پویایی و تکاپو و طلبش و دانش اندوزیش و کار کردن علمیش مستمر باشه، حرف برای گفتن داره، حرف نو داره، میتونه مطلب بگه، و الا فسیل میشه، کم کم هضم میشه از صحنه جامعه، دیگه به درد جامعه نمیخوره. تا توجه دارید؟ یعنی زمانی که مستمر باشه. یک کسی که تو حوزه اقتصاده، اگر آن به آن این تکاپو کنه، رشد اقتصادی داشته باشه، آگاهیشو بالا ببرد، به قول ما آپدیت بشه، به روز باشه، تلاش مستمر بکنه، موفق میشه. این مثال ها رو گفتم. حالا بیایم تو حوزه دین. عزیزان، فرمود الذین آمنوا و کانوا یتقون. گفتیم کان فعل مضارع چی رو میرسونه؟ دوام و استمرار و همیشگی. ولی خدا کسی است که ایمان می آورد، در ایمان رشد پیدا می کند و ایمان او و زندگی مؤمنانه او استمراری است. ایمان او منوط به ایام ماه مبارک رمضان نیست. ماه رمضان که میشه میبینی آقا چه خوب، چقدر عالی، اهل عبادت، طاعت، مسائل این چنینی داره عمل میکنه، خودشو کنترل میکنه، میگه که حیف که روزه هم به الان جواب تو میدادن. آقا بابا خدا پدرتو بیامرزه، مادرتو بیامرزه، خوبه که روزه ایم الحمدلله. نمیدونم خیلی کارها رو میگه، من ماه رمضان این کارها رو نمیکنم، افراد نمیزم، اسمش نبر فلان چطور؟ نمیدانم، عرض به خدمتون، محرم میاد، سفر میاد، یه ایام خاصی میاد، شب قدر میاد، عاشورا میاد، تاسوعا میاد، اربعین میاد، پیاردروی اربعین میاد، بله میبینید حالی و شوری و صفایی و، اما بعد که این ایام به مناسبت ها میگذره چی میشه؟ خاموش میشه. نمیشه الذین آمنوا و کانوا یتقون. استمرار. حالا از فهمید اینو بگم، گاهی بعض از این دوستان جوان میگن آقا ما چرا گاهی احساس میکنیم حال خوبی داریم گاهی نداریم؟ خب عزیز من اینه، آسیب شناسیش، پاتولوژیش همینه دیگه، اون استمرار رو نداریم. اگر اون استمرار باشه که سمند تیز پای از تک فرو ماند، شتربان همچنان آهسته میراند. فرمودم قلیل و یدوم خیر من کثیر لا یدوم. کمی که همیشگی باشد قطعا بهتر از زیادی است که همیشگی نباشد. چقدر عالی قرآن توی یه جمله کوتاه داره 100 تا نکته رو آموزش میدهد ذات حق. فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. اینها کسانی هستند که ایمان میارن و در ایمانشون تزاید دارن و در مسیر ایمانشون استمراری هستند، همواره در مسیر ایمانند، در تمام حوزه های زندگیشون در مسیر ایمانند. حالا اینهایی که به اینجا میرسن بهتون خبرش رو بدیم. لهم البشرا، لهم البشرا. اجازه بدید من برای اینکه استفاده عملی، استفاده اخلاقی و اجتماعی داشته باشیم، شرح این آیه شریفه رو از زبان معصوم هم یه اشاره‌ای بکنم خدمت دوستان، از زبان مقدسه محمد و آل محمد علیه السلام و علیه السلام. امیر المؤمنین علیه السلام آیه رو خوندن، همین آیه رو، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بعد سوال کردن از اصحابشون، چقدر زیبا و جالب، گفتن که اتدرون من اولیاء الله؟ میخواین بدونین، میدونین که اولیاء الله کیه؟ بعد ببینید خودتون چه کاره این یا نه. اتدرون من اولیاء الله؟ قالو من هم یا امیر المؤمنین. بله بله بدونیم اینا کیان چیان. فرمودن هم نحنو. اولا بدونین که مصداق واقعی اولیاء خدا ما خاندانیم. و اتباع اونا، و اونهایی که تبعیت از ما میکنن. چند بار این رو خدمت دوستان گفتیم آقا جون ما یه اطاعت داریم یه تبعیت داریم. اطاعت گفتی چشم سمعن و طاعه، حالا عمل کردی یا عمل نکردی اطاعت مطلق پذیرش است، اما تبعیت پذیرش عملیه. اگر راه افتادی حرکت کردی میشی تابع، میشی اتباع، و الا نه. فرمودن اولیاء خدا ما خاندانیم و اتباع ما، اونهایی که دنبال سر ما حرکت میکنن، روش زندگیشون روش زندگی ما میشه. بعد فرمودن طوبی لهم و طوبی لنا، خوش به حال اونها و خوش به حال ما. اما یک جمله‌ای گفتن امیرالمومنین که انسان رو تکان میده، بذارید بگم لذت ببرید، فرمودن و طوباهم افضل من طوبانا، اما بیشتر خوش به حال شیعیانمون و اتباعمون تا خود ما. همچین شنیدین تو با؟ فرمودن توبا هم افضل من توبانا. اصحاب گفتن اه آقا یعنی چه این فرمایش شما میفهمید؟ ما شأن توبا هم افضل من توبانا، الستنا نحن و هم علی امر. این چیه که این مطلب رو میفرمایید؟ گفتن نه، اتباع ما که در آینده میان و تبعیت ما میکنن 1400 سال بین ما اونها و فاصله میشه، اما میگن صلی الله علیک یا امیر المؤمنین یا ابا الحسن، به تمام معنا میپذیرن، حرکت میکنن، دنبال ما میان. چرا خوش به حال اونها بیشتر از ما؟ لأنهم حملوا ما لم تحملوا و اطاقوا ما لم تطیقوا، چون اونها در زمانی زندگی میکنن که دشواری های ایمان و تقوا صدها بار از دشواری های زمان شما و ماست. چون اونها در زمانی زندگی میکنن که یه دکمه میزنه تمام فساد دنیا رو این آقازاده تو اتاق خلوت خودش میاره، اما اون زمان چنین امکانی برای کسی 100 سال قبل 1000 سال قبل نبود. اینها تحمل هجمه ها و هجوم هایی رو میکنن که شما شیعیان امروز من علی در کوفه این هجوم ها رو نداری. اولیاء الله کیم؟ اولیاء خدا، اهل بیت عصمت و طهارت و اتباعشون. این یک. حالا وجود مبارک امام باقر، فرمودن وجدنا فی کتاب علی ابن الحسین، من در یه نوشته ای از پدرم دیدم، از امام سجاد دیدم، امام باقر می فهمند که در توضیح آیه الا ان اولیاء الله، این آیه شریفه پدرم امام سجاد اینطور نوشته بودن، کسی اولیاء الله هست که این کارها رو میکنه. خوب دقت کنید خانم ها و آیان، بزنیم خودتون رو به محک سخن امام سجاد و نوشته امام سجاد. اذا عبدو فرائض الله، اولیاء الله کسانی هستند که فرائض و واجبات الهی را انجام میدن. اخذوا به سنن رسول الله، سنت های پیامبر رو تو زندگی خودشون پیاده میکنن. و تورعوا عن محارم الله، به شدت از حرام الهی اجتناب میکنن. و زهدوا فی عاجل زهرت الدنیا، و از جذبه ها و این زرق و برق های زندگی فریب نمی خورند. جایگاه خودشون به حد و اندازه شون رو می دونن. رقبو فی ما عند الله، به وعده های الهی مشتاقند و رغبت دارند. و کتسب طیبه من رزق الله، دنبال کسب پاکیزه و حلالند. و اکتسب و طیب من رزق الله، لا یریدون به تفاخر و تکاسر. اگر به هر جا هم میرسن اهل تفاخر و اهل تکاسر نیستن، برتری نسبت به دیگران ابدا. هرچی بارشون سنگین تر میشه سرشون پایین تر میاد. ثم انفقوا فیما یلزمهم من حقوق واجبه، به جایی هم که لازم است که انفاق کنن و دست در جیب کنن معطل می کنن، هزینه می کنن. عزیزی به من می فرمودن، امین اخیراً می فرمودن که من وظیفه خودم می دانم که برای بقاء دینم و حفظ دینم هزینه کنم. دین منه، من باید حفظش کنم، من باید هزینه کنم پای دینم، دینم رو نگاه دارم. حالا یه کسی به مال هزینه می کنه، یه کسی جان هزینه می کنه، یک کسی عمر هزینه می کنه. فرمود انفقوا فیما یلزم من حقوق واجبه. حالا به اینجا که رسید امام سجاد نوشتن فاولائک الذین بارک الله لهم، اینا کیان که اینا کسانی هن که بارک الله لهم فی مکتسبو و یصابون علی ما قدموا لآخرتهم، خوش به حال اینها با این رفتارشون و آیندهشون. اولائک اولیاء الله، اینها اولیاء خدا. خب لیست ویژگی ها و عرض به خدمتون مشخصات اولیاء الله رو خواندیم. یه جمله دیگه بگم این لذت اینم ببریم آیه رو تموم کنم. ان صادق، از وجود اون بارا که امام صادق رسول خدا فرمودن. میدونید اولیاء خدا چیه؟ این دیگه سطح بالای اولیاء خدا رو دارن میگن. بدونید ان اولیاء الله، اولیاء خدا کسانی که سکتو، سکوت میکنن، اما فکان سکوتهم ذکرا. اینا خیلی حرف نمیزنن، خیلی پرحرفی نمی کنن، به جا می گوین، اما وقتی نمی گن تمام ذهنشون فکر و ذکر است. و نظرو فکان نظرهم عبره، وقتی نگاه میکنن به امور تمام نگاهشون عبرت آموزی و اندیشه و تأمل است. و نطقوا، حرف میزنن، فکان نطقهم حکمه، اما وقتی حرف میزنن حرفشون چیه؟ حکمت حکیمانه. نشستیم و گفتیم و برخواستیم نیست. مشو، حرکت میکنن، تو جامعه هم بین مردمن، اما فکان مشنهم بین الناس برکه، اصلا وجودشون برکت تو مردم، خیر وجودشون تو جامعه. اگر تو جمعی هن، تو خانواده هن، تو اجتماعی هن، توی بازاری هن، اصلا وجودشون برکت داره برای جامعه، خیر برای جامعه. مشو فکان مشنهم بین الناس برکه. بعد فهمودن اینا به جایی میرسن که لولا آجال التي كتب الله عليهم لم تغر ارواحهم في اجسادهم خوفا من العذاب شوقا الى الثواب. اینا به جایی میرسن در پایان که در قفس بگشایید تا پری بزنیم. اگر عجل الهی نباشه مرغ جان در قفس تن اینها قرار نمیگیره. وای چه میگوید رسول خدا و چه تابلوی ترسیم میشه از اولیاء الله. تموم کنم آیه رو. لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. فرمود لهم البشرا، کسانی که اولیاء الله میشن خداوند ذات حق میگه لهم البشرا. ببینید باز از نکات ادبیه که نمیشه نگم. البشرا یعنی چی؟ یعنی بشارت، بشارت و شادمانی. عبارت اینه البشرا لهم، بشارت مال این هاست، اما لهم باز میاد اول قرار میگیره، البشرا میره تأخیر. دیشب توضیح دادیم این میشه چی؟ نشانه حصر و تأکید. فقط بشارت مال این هاست، لهم البشرا، بشارت الهی فقط از آن این هاست. لهم البشرا فی الحیات دنیا، تو همین زندگی دنیا بشارت الهی مال ایناست. و فی الاخره، و در جهان آخرت. اگر کسی ولی الله شد، اگر کسی مؤمن اهل تقوا شد، خدا خالق وجود هستی، خانمها و آیان، عزیزان، بزرگواران، وعده مسلم میدهد که بشارت الهی از آن اوست. یعنی چی؟ در حیات دنیا بشارت میدهد. من از خود قرآن استفاده کنم، فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. این یک نمونش. خداوند بشارتی که به این اهل ایمان و اولیاء خودش میده اینه که در دنیا امور زندگی اونها رو نسبت به دیگران آسان میکنه. فلان کس 10 بار میره برای انجام این کار، این ولی الله 1 بار میره کارش رو انجام میدهد. 100ها بار تو زندگی هاتون به لطف الهی دیدید اما توجه نکردیم. میزند دربها بسته است. فلان مؤمن متقی میره در بازه، هر که روی از درم بگرداند پشت درهای بسته میمانه. هر که از عمق جان مرا خواند در پس هیچ در نمیماند. این میشه بشارت در دنیا. خدا آسان میکنه امور، میخواد یه کاری رو انجام بده، اسباب را خدا برای او فراهم میکنه. خدا به زندگی، به مالش، به فرزندش، به عمرش برکت میده. فهم این حرفا مشکله برای دیگرانی که ندارند. خدا برکتی به زندگی او میدهد. خداوند به خواب او حالات عجیبی میده. روایت، 3 تا روایت همینجا تو این حدیث کنز الدقایق ذیل همین آیه است. یکی از اون بشرایی که خدا در دنیا میده به این مؤمنین الرؤیا الصادقه رؤیاهای صادقه، یعنی رؤیاها و خوابهایی که متصلش میکنه به عالم غیب و ملکوت و بسیاری از اسرار رو در عالم خواب خدا بشارت میده بهش میفهموند. لذا پیامبر صبحا به اصحابشون میگفتن که آیا دیشب خبری بود؟ هل من مبشرات؟ دیشب رفتید؟ سری زدید؟ دیدید اسرار را یا نه؟ این از بشارتهای دنیاست. و و و ایمان دنیا. بعد فرمود و فی الاخره، و بشارت این اولیاء خدا در آخرت از لحظه مرگ شروع میشه عزیزان. این بشارتی که ما دین اولیاء الهی است. الان میخوام بگم خدمتون، مصداقشو میگم، پایان آیه رو بگم بخونم براتون. لا تبدیل لکلمات الله. خوب دقت کنید بندگان خدا، آنی را که ذات حق داره میفرماید، آن چرا گفتم به شما، لا تبدیل لکلمات الله، برای کلمات من، برای سخنان من و برای وعده های من هیچ تغییر و تبدیلی تا ابدیت نیست. هر کسی در هر زمانی که به حقیقت ایمان متصل بشه، اصفهان باشه، مدینه باشه، مکه باشه، نیویورک باشه، کوالالامپور باشه، 1400 باشه، 1000 باشه، 2400 باشه، هر کسی در هر عصر و زمانی و در هر زمینی به حقیقت ایمان بپیوندد، به حقیقت تقوای مستمر بپیوندد، ولی الله میشه و خدا در دنیا به او بشارت میدهد و در جهان آخرت به او بشارت میدهد. لا تبدیل لکلمات الله، برای سخن خدا هیچ تغییر و تبدیلی وجود ندارد. ذالک هو الفوز العظیم، رستگاری عظیم اینه. دنبال چید؟ این موفقیته، دنبال چیز دیگری نباشید. حالا من یه روایت تو همین ذیل تفسیر میخونم، دریغم میاد این حدیث رو نخونم و این بحث رو کامل تمومش نکنم، معذرم بارکتون. خدا در دنیا بشارت میدهد، مصادیقش رو گفتیم، اما این بشارتی که مال جهان آخرته، باز حداقل 6-7 روایت اینجا روایات معتبر داریم. من یکیشو براتون میخونم که این بشارتی که مال اولیاء خداست و اهل تقواست از کی شروع میشه برای آخرتشون؟ از لحظه جان دادن، از لحظه‌ای که دیگه چشمها بسته میشه این بشارت باز میشه و شروع میشه. الان سندشو براتون در روایت صحیح میخونم. ان ابی حمزه سومالی. ابی حمزه سومالی رو میشناسید، مخصوصا شما دوستان اصفهان که یک انس خاصی هم با شبهای رمضان و ابو حمزه سومالی دارید و در اصفهان از دیرباز رسم بوده این خوندن سحر ابو حمزه سومالی. ابو حمزه سومالی اسمش ثابت ابن دیناره، ثابت ابن دینار، از اصحاب راسخ و قوی امام سجاد. انا ابی حمزه السامالی و امام باقر، دو امام رو. قلت لابی جعفر، به امام باقر گفتم، ما یصنع به احد عند الموت، لحظه مرگ چی میشه با ما؟ نمیدونیم، اطلاع نداریم، چه اتفاقی برامون میفته لحظه مرگ؟ خوب دقت کنید. قال، امام باقر فرمودن، اما والله، حجت خدا چی گفت؟ قسم جلاله یاد کرد، اما والله، یا ابا حمزه، ابو حمزه سومالی، ما بین احدکم و بین ان یرا مکانه من الله و مکانه منا الا ان تبلغ نفسه هاهنا ثم احوا بیده الى نهره. فرمودن همون زمانی که انسان میخواد جان بده و روح میرسه به اینجا و میخواد دیگه از وجود خارج بشه، انسان مؤمن جایگاه خودش رو همونجا میبینه، جایگاه خودش رو همونجا خدا به او نشان میده. نشان الا ابشرو که یا ابا حمزه، میخوای حالا یک بشارت بدم از همون لحظه، لحظه جان دادن؟ فقلت بلا جعلت فداک، گفتم آره قربان شما بشم، بگید. فرمودن اذا کان ذلک، هنگامی که روح میرسه به چنبره و دیگه داره از جان خارج میشه و انسان میمیرد، دیگه این از اون بشارتهاییست که لهم البشرا، بر این مژده گر جان فشانم رواست. فرمودن اذا کان ذلک اتاه رسول الله و علی معه قعد عند رأسه. روایت صحیح، محکم، قوی. تو اون لحظه برای مؤمن و برای ولی خدا، رسول خدا می آید به همراهی امیر المؤمنین، کنار سر او می نشینند برای لحظه جان دادنش و برای لحظه مرگ این ولی خدا، میان به استقبال روحش. فقال له اذا کان ذلک رسول الله، بعد رسول خدا به این مؤمن میگن اما تعرفونی، منو میشناسی یا نمیشناسی؟ انا رسول الله، من رسول خدا هستم. حلم الینا، بیا پیش ما. فما امامک خیر لک مما خلفت، اونی که پیش روی تو هست و داری میای خیلی بهتر است از آنچه در دنیا گذاشتی و آمدی. اما ما کنت تخاف فقد امنتو، از هر چیزی هم که میترسی من رسول خدا الان به تو امنیت میدم به اذن الهی، در امانی. و هر چیزی را که به اون امید داشتی بدان که به سوی تو خواهد آمد. ایتو هر روح اخرجی الی روح الله و رضوانه، ای روح مؤمن برون آی از دنیا و از کالبد تن به سوی رضوان و رضای الهی. فیقول له علی مثل قول رسول الله، این مطالب را امیر المؤمنین هم به این مؤمن همینطور میگن. بعد تموم شد. امام باقر فرمودن یا ابا حمزه الا اخبر که بذالک فی کتاب الله، میخوای سند این رو در قرآن بهت بگم؟ اینه که پیامبر میاد، اینه که دوستان آیان میخوانن جان میده هم به شوق لقاء تو یا حسین، تا بر سرم تو پا ننهی جان نمیدهم. فهمودن میخوای سند این رو بدونی که اون لحظه جان دادن رسول خدا و امیر المؤمنین میان و این بشارته؟ گفتم آقا بله. فهمودن برو بخوان آیه را، الا انه اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. این آغاز بشارت مؤمن برای جهان آخرت است با قدوم نازنین پیامبر و قدوم نازنین امیر المؤمنین. چه ابتدایی داره این مؤمن، چه انتهایی داره این مؤمن، به کجا میرسد؟ خدایا من فقط دعا میکنم دیگه، خدایا به آبروی امیر المؤمنین، به آبروی پیامبرت، به آیه آیه قرآن، ما را از حقیقت ایمان و از حقیقت تقوا بی نصیب مگذار. پروردگارا توفیق حرکت به سوی ولایت تو و پیوستن به اولیاءت رو در زندگی دنیا و این چند صباح عمر به همه ما کرامت و عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا در لحظه جان دادن و ادامه اون کوتاه مگردان.